أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از مدتی که تعطیلاتی عارض شد و در آغاز سال سلام علیکم جدید تحصیلی که
سلام
در ربیع الاول است که در سال 1401 واقع میشه، ادامه بحث نهج البلاغه را انشاءالله در عهدنامه مالک پی میگیریم تا انشاءالله این رو که به پایان رساندیم، که فکر میکنم انشاءالله بتونیم زودتر به پایان هم برسانیم از موعدی که در ذهن داریم، برگردیم به بحث تفسیر خودمون. سیاق بحثمون معمولا این گونه بود که در ایام تعطیل به بحث‌های دیگری می‌رفتیم و ایام درسی رو با تفسیر سور آخر قرآن، سور که از جزء 30 می‌خوندیم، مطرح می‌کردیم. اما حالا چون امسال تقریبا کل تابستان رو فکر می‌کنم یه 30 جلسه هم شد، امروز جلسه چندمه؟ 40 امشب جلسه 40 39 جلسه ای در رابطه با عهدنامه صحبت کردیم، لذا این بحث عهدنامه رو پی میگیریم انشاءالله که به آخر برسیم. البته از دوستانم آقای احسانی یک نظرهایی کرده بودن، اکثرا با هم ادامه بحث نهج البلاغه موافقت کردن، بر من هم فرقی نمی کرد حالا به تفسیر بریم یا همین رو بریم، ولی مطابق نظر دوستان هم اکثرا به این بحث رأی داده بودن. به اینجا رسیدیم که حضرت بعد از این که فرمودن به اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامت مستقام به ناس من قبلک فإن ذلک یحق الحق و یدفع الباطل و یکتفا به دلیلا و مثالا. این عبارت آخر عبارتی بود که در نهج البلاغه نبود، ولی در تمام نهج البلاغه مطرح شده بود و از تحف اضافه شده بود. بعد در پایان فرموده بودن لأن الاعمال الصالحه هی السبیل الی طاعت الله. اعمال صالحه راه به سوی طاعت خداست. اینجا یک دو سوال مطرح میشه که در مقام جواب شاید بتونیم هر دوشو در قالب یک جوابی که مطرح میکنیم مورد اشاره قرار بدیم. برای توضیح سوال، این که این هیه ضمیر فصله و یکی از اموری که در ادبیات عرب گفتند حصر رو میرسونه ضمیر فصله. وقتی میگیم زیدون هو قائمون، یه مفهومی داره، حالا در بحث‌های مفاهیم این روزا صبح مطرح میکنیم که نحوه مفهومگیری به چه صورته. انشالله دوستانی که اونجا هستن دوست مطالب رو میبینند. در رابطه با این که چه میشود که چون این مفهومی به ذهن میرسه، بحثش جای خودش. اما وقتی میگیم زیدون و هو قائمون، این یعنی غیر از زید قائم نیست، فقط زید قائمه، نه اینکه زید فقط قائمه. یعنی به این معنا نیست که زید قائم و قائد نیست، بلکه به این معناست که فقط زید قائم، امر قائم نیست. بیان دیگری است این که موضوعی که میخواییم حصر درش بیان بکنیم زید نیست، قائمه. کی قائمه کی قائم نیست؟ زیدان هو القائم، نه این که زید قادر نیست فقط قائمه. این ضمیر فصل چون این معنای حصری رو اشعار داره. حالا در ما نحن و فی هم یه همچین ضمیر فصلی به کار رفته، یعنی آمده اعمال صالحه هی از سبیل و الی طاعت الله، یعنی برای طاعت خدا یه راه وجود داره، اونم عمل صالح، راه دیگه وجود نداره غیر عمل صالح. سبیل الی طاعت الله نیست، یه راهه، اونم فقط از مسیر عمل صالح. این مطلب باعث پیدایش دو تا سوال میشه. یکی این که خب آیا فقط عمل صالح غیر عمل صالح نمیتونه اطاعت باشه؟ دوم این که چرا نگفته عمل صالح اطاعت خداست، گفته سبیل الی اطاعت الله، و در این نکته ای نهفته حتما، چون حضرت نفرمودن اعمال صالح هی طاعت الله، گفتن هی سبیل الی طاعت الله، اعمال صالح راه به سوی طاعت خدا هستند. در مقام پاسخ اول یک توجهی به این لغت اطاعت بکنیم. طاعت سه قید باید باشه تا یه چیزی طاعت به حساب بیاد. قید اولی که شما کاری بکنید، عملی انجام بدید. دوم این که این مطابق مقتضای خواسته مولا باشه، مقتضای امر باشه. یه کسی از شما چیزی خواسته باشه، شما مطابق مقتضای او عمل بکنید. و قید سوم این که این کار شما با رغبت باشه، با خضوع باشه، و الا اگه از روی اکراه باشه این طاعت نیست. شواهدیان در قرآن براش گفتن، گفتن مثلا فرض بفرمایید که در آیه داره وقد اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، اسلام همه تسلیم میشن، این اسلام تسلیم شدنه. حالا یا با تو رغبت یا با اکراه، دلشون نمیخواد اما بالاخره تن میدن. یا در آیه دیگه ای داره ولله از شد من فی السماوات والارض طوعا و کرها، همه سجده میکنند، یا از روی هر و رغبت یا از کراهت و غیر رغبت. لغت اطاعت هم که اگر بگیریم از باب افعال اطاعه و من یوت الله که خیلی وقتا رفته در باب افعال به کار رفته، همینه منتها قیام به فاعل درش لحاظ شده. یعنی اگر خود این کار رو بهش نگاه بکنید، خود این عمل مطابق مقتضای امر ناشی از رغبت و خضوع، این عمل اطاعت، کاری که فاعل میکنه و این عمل رو به جا میاره اون اطاعت است. هستی خودش طاعت اون اطاعت. یعنی اگر ما به نفس عمل نگاه بکنیم میگیم طاعت این، اگر بخوایم به فاعلش نگاه بکنیم میگیم فاعل اطاعت، فاعل اطاعت کرد. با توجه به این مقدمه که در رابطه با اطاعت گفتیم، حالا برگردیم به اون سؤال، چرا فرمود این عمل صالح سبیل الی طاعت الله؟ اینجا به نظر من میرسه پنج جواب میشه داد و پنج احتمال میشه مطرح کرد. احتمال اول بگیم عمل صالح سبیل الی تحقق طاعت الله، یعنی عمل صالح ثبوتاً باعث میشه اطاعت کار خدا پدید بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم اطاعت درش یک عمل مطابق مقتضای امر ولی با طوب با رغبت، پس عمل صالح خودش اطاعت نیست. عمل صالح اگر همراه با نیت باشه، اگر از باب خضوع باشه، از باب رغبت باشه، پس عمل صالح راهی است که شما رو به اطاعت میرسونه. یعنی چی؟ یعنی عمل صالح رو بیار به علاوه کن با نیت، به علاوه کن با خضوع، به علاوه کن با خشوع، میشه طاعت، ولی خودش طاعت نیست. این جواب هم بره که شاید هم روندترین جوابه. پس نفرمود عمل صالح اطاعت است، چون عمل صالح ممکنه از شما سر بزنه اما کرهن از روی اکراه، اطاعت نیست. اطاعت قرار شد عمل صالح مطابق مقتضای باشه که با خضوع باشه، با نیت خیر باشه، با نیت برای اون که تو دستور دادی که حالا میشه خضوع توش میشه.
عمل صالحی که فلان
حالا اون رو قید بعدیش، قید بعدیش
عمل صالح بوده نشون
اول بگم اون رو بعدیش. دومیش این که ممکنه بگیم این سبیله اما نه الی تحقق و ثبوت اطاعت الله، بلکه الی اثبات اطاعت الله. یعنی شما با عمل صالح این یک راهیست که معلوم میکنه که شما اطاعت خدا کردید. یعنی شما با عمل صالح نشون میدی که اطاعت خدا کردی. درسته عمل صالح خودش فی حد نفس خوبه، ولی برای این که بتونی نشون بدی که من اطاعت خدا کردم، باید این عمل صالح رو بیاری تا نمودش بشه به شما اطاعت کرد. البته این مستلزمه اینه که اون وقت عمل صالح رو از اطاعت منفک بدونیم، بگیم یه چیزه اون یه چیز دیگه است، این اون رو نشون میده. سوم این که بگیم اینجا سبیل نه الا تحقق طاعت الله، نه الا اثبات و نشان دادن طاعت الله، بلکه این سبیل الا کمال طاعت الله. یعنی عمل صالح خودش اطاعته، ولی کی به کمال میرسه؟ وقتی با نیت همراه باشه. پس شما برای وصول به کمال الی کمال طاعت عمل صالح رو باید بیاری، ولی شرط لازم شرط کافی نیست، باید عمل صالح بیاد ضمناً چیز دیگه ای هم بیاد. پس عمل صالح راه به سمت اوست. ممکنه بس بگیم که این شرط کمال نیست، شرط تمام. نه شرط کمال، نه شرط کیفیتشه، اما اینجا شرط کمیتشه. یعنی اطاعت رو شما میخواید به جای بیارید، اطاعت کمیت مختلفی داره نه کیفیت مختلف. تشریح که در رده نیست، در کمیتش متفاوت. توی بین این چهار جواب، اون جواب اول از همه بهتره، اون طور جواب پنجمی است که این جواب رو بهش توجه کنید. برای مقدمه این جواب یه بحثی رو اشاره کنم از مباحث علم و اصول. یاد دوستان باشه ما می اومدیم می گفتیم واجبات دو نوعند. یکی از تقسیمات واجب تقسیم به نفسی و غیری بود. می گفتیم واجبات غیری یعنی اونایی که به خاطر چیز دیگری واجب شدن، واجبات نفسی یعنی اونایی که به خاطر خودشون واجب شدن. اینجا اشکالی پیش می اومد و اون اشکال این بود که خب یه نفسی مثال بزنیم. میگفتن نماز، گفتیم نمازم به خاطر خودش نیست، نمازم به خاطر معراج مؤمن بودن، قربان کل تقیه. مثال میزدن میگفتن نفسی مثل روزه، مثل نماز، غیری مثل وضو. میگیم خب روزه که مال خودش نیست، اونم جنتون من الناره، اونم به خاطر اونه. تازه معراج مؤمن هم به خاطر یه چیز دیگه است. همه این آخر از همه یه نفسی در عالم میمونه، اونم وصول الی کمال الهی و قرب الهی. و مثلا فرض بفرمایید که آدم نهایتا بتونه بگه به درجه فنا رسیدن، یا حالا خیلی ارفانیش هم نکنیم، یعنی شناخت. پس همه میشن غیری. این تعریف زیر سوال میرم. یه جوابی که داده شده بود، جواب این بود که نفسی اوناست که امرشون نفسیست، یعنی اونها درست هدف دیگه ای هم دارن اما اینو به خودش امر کردن. حالا نگاه بکنید، ممکنه ما همون جواب بحیره همون مبحث رو، حالا نمیخوام بحثشم باز بکنم، اینجا مطرح بکنیم. و اون این که شما تمام طاعت درست خودش طاعته، اما راهیست برای طاعت دیگه، تموم نمیشه، سکون نمیرسید. شما کلاس اول که میرید، بله درس خوندنه، ولی برای کلاس دوم. تازه کلاس دوم رو که قبول شدید درس خوندید، خودش درس خوندنه ولی مقدمه رسیدن به کلاس سومه. دیپلم که میگیرید، بله درس خوندید، نمیشه گفت دیپلم نگرفتید، دیپلم گرفتن خودش درس خوندنه ولی باز مقدمه است برای یک درس خوندن بالاتر، درس خوندن بالاتر 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 تا من حتی اتاکل یقی. طاعت هم همین جوره، هر طاعتی که شما انجام بدید خودش طاعته، ولی این پایه میشه برای موضوع پایه طاعت جدید. یعنی شما تلاش بکن به درجه اول از طاعت الهی برسی. یعنی چی؟ یعنی به درجه‌ای برسی که اصلا خدا رو واقعا بشناسی. تازه اینجا که رسیدی این طاعت بعدی شروع میشه، مسئولیت جدید پیدا میشه. به عبارت دیگه اطاعت تموم نمیشه، اطاعت ازش اطاعت‌های جدید زاده میشه. شما با اطاعت یه امر فکر نکن خلاص شدی برو خونه بشین. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همون تیه ایمان دارو تموم شد، نه تازه اول بدبختیه. گفت مرحوم آقای فلسفی رفته بود بره امامزاده داوود تهران، افتاده بود توی این پیچه ها، هی نفسش گرفته بود، هی به این آقا میگو آقا چقدر دیگه مونده، چقدر دیگه مونده. این همه رو گفت آجا اون کله کوه ها میبینی؟ گفته بود بله. گفته بود سختیش تا اونجاست، از اونجا به بعد اول بدبختیه. شما با طاعت به پایان نمیرسید، خب اینو انجام بدیم بعدش دیگه راحتیه. نه خیر، بعدش دوباره طاعت بعدیه. اگر به مرتبه تخلیه رو رد کردی، حالا عرفانیش بگیم تجلیه شروع میشه، تازه اول تجلیه است. آدمان عادی ممکنه اصلا تو همین مرحله مسئولیتشون بد باشه، شما اگه تونستی تجلیه کنی اول مرتبه تحلیه است، وظیفه جدید شروع میشه. به تحلیه رسیدی بعد به فنا شروع میشه، دوباره خود فنا محو و تمس و محو و اون مواردی که دارن. از ابتدا همه طاعت باید بکنن، همه مسئولیت دارن، ولی هر مسئولیتی زمین ساز مسئولیت بعدی است. اطاعت پایان مسئولیت نیست، موضوع برای پیدایش مسئولیت جدید درست میکنه. هرچه بالاتر رفتی مسئولیت سنگین‌تر میشه، شناخت جدیدتری پیدا میکنی. دقیقا میگم مثل درس خوندنه، گفت الف رو بگی تا یه باید بری، اگه میخوایم الف رو نگی، الف رو که گفت بگ نکنه این رو یاد گرفته، تازه فردا باید به بگی، به رو بگی جیم رو باید بگی. به این بیان حضرت میفرماید که اعمال صالحه سبیل به طاعت الله، هم خودش طاعت الله، هم سبیل به طاعت الله. شما با عمل صالح، خود عمل صالح اطاعت، درست، ولی فکر نکن که این خودش اطاعت و بسان، نه، جز اون این باعث میشه شما به یه ردهی برسید که تازه در اون مرتبه که رسیدید حالا باید مسئولیت های جدیدی رو بین خودتون ایجاد کنید، طاعت جدیدی براتون بیاد. حالا اینجا ممکنه سوال بشه آیا فقط و فقط طاعت خدا یا سبیل به طاعت خدا عمل صالحه، همون حصری که اول مطرح کردیم؟ در جواب میشه گفتنه چرا؟ چون عمل دو جوره، عمل یا عمل جوارحیست مثل نماز و روزه، یا اعمال جوانهیست. اعتقادات هم نوعی عمل، نیات هم نوعی عمل. یعنی شما در باید در درون خودت ملکات رو هم با عمل پدید بیاری. به این بیانی که گفتیم باید تساعد پیدا کنی. در وجود خداوند حسد رو 30% قرار بده، بکنش 10%، اونم عمله. اتفاقا اعمال سخت‌تری است. در وجود مهربانی رو 50% قرار داده، تلاش کن بکنش 70%. خوشقلبی رو، نصح رو، خیرخواهی رو، هر درصدی داره جلوتر برو. پس همه چی عمله، اما حالا یا عمل، عمل جوارحیست مثل اعمال خارجی ما، یه وقت هم نخیر، نه، اعمال قلبیست، اعمال جوانیست. پس به این بیان میشه گفت ما این مطلب رو بیان کردیم، بله، اعمال صالحه اطاعت خداست. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند به اونها امر کرده. حالا یا نقطه آخرمون، یا به امر خارجی یا به امر عقلی. دو رسول داره خداوند، رسول باطن که اخلاق رو تصدی میکنه، عمل صالح رو معلوم میکنه، و رسول ظاهر و رسول خارج که اونم عوامر مطلب رو. این نقطه در رابطه با این تعریف که از عبارت قبلی مونده بود و در خود نهج البلاغه نیست، این از تحف در این عهدنامه اضافه شد. من حضرت میفرمایم وعلم ان رعیت حلقات که از اینجا به بحث بسیار مهمی هم شروع میشه. من فقط اشاره تیتروار به بعضی از مطالبش میکنم، دوستانم مطالبه بکنن، فردا انشالله بحث رو پیش ببریم. این فهمت بدون ای مالک، بدان که رعیت طبقات مختلف دارد. لغت رعیت یعنی چی؟ به ششاره خواهیم کرد فردا. لا یصلح بعضها الا به بعض. این طبقات مختلف مردم جز بعضیشون به وسیله بعضی خوب نمیشه. گفت بخلق ما، گفت اطوارا یعنی چی؟ گفت همه تون یه طوری هستید دیگه. اینم گروه گروه های مختلف هم که اینها هر کدومشون برای صالح شدن، خوب شدن، درست شدن لازمه. ولا قنا به بعضها ان بعض. شما اینجور نیست که بگید آقا ما به واسطه بعضی از این طبقات از بعض طبقات می نیازیم. اینجا نکاتی در رابطه با این هست که چرا این صلاحیت و قنا آمده اشاره میکنم. اما قبل از اون که به او برسیم به این نقطه توجه بکنید که طبقات که تعبیر از طبقات اجتماعی میشه گاهی گفته میشه و مراد طبقات طولیست. طبقات طولی روحش بحث منزلت اجتماعیست، یعنی این که شما یه طبقه از یک طبقه دیگر منزلتی بیشتر داشته باشد، اون هم نه به سبب تکوین بلکه به سبب اعتبار. یعنی یه کسی از دیگری به سبب قانون یا اعتبارات سنت ها، این در این جامعه دارای منزلت بالاتری باشه. حالا گاهی اوقات این تشکیک طبقاتی طولی اقتصادی، این مثلا فرض کنید که یه کسی وضعش خوبه در این جامعه قانون به نفعشه یا منزلت به نفعشه. تعبیر عبس را تولا انجاه الاعما دقیقا تو همینه دیگه، میگه یارو پولدار بود اومد پیغمبر، یا اون کسی که حالا نشسته بود مثلا فرض کن خوشش اومد، یکی که بی پول بود یا اعمال بود اونو بدش اومد، در حال شأن نزول سوره عبس. این طبقات اقتصادیش که الان هم تحت عنوان دهک ها و اینا تبیین میکنن، دهک های اقتصادیست، مثلا یک دهم جامعه در درآمدشون چقدر دومیشون. دومین طبقه ای که ممکنه تصویر بشه طبقات فرهنگی است. شما بگید آقا مثلا کسانی که دارای سواد بالاتری هستند، حالا سواد رو هم بتونیم اندازه بزنیم مثلا با مدرک، اینا دارای منزلت بالاتری هستند. حالا این منزلت از احترام میتونه شروع بشه تا امتیازاتی که جامعه بهش میده. مثلا بگن آقا کسانی که دکترن پس کنن اگر بلیط هواپیما بود اینا واجه کردن اینا مقدم، یا اینکه طبقات نژادی قومی جنسیتی بگن زنها مردها فارسها غیر فارسها. در تاریخ اسلام یکی از مهمترین این بحث ها که میگن پایه تمام دعواهای اون بعدی ها با امیرالمومنین گذشته همینه. عمر جامعهش جامعه طبقاتی، یعنی بعد از اینکه عمر آمده سر کار میزان تقسیم غنایم رو آورده توی جدول. تو این جدول افراد به دو طبق پول بیشتری میگرفتن، یک سابقه اسلام، دو نزدیکی به پیامبر. گفته قریشی باید باشه، حتما اصلا خلیفه باید قریشی باشه. با همین عنوان همه انصار رو ساکت کردن که باید حتما خلیفه که ابوبکر میشه باید قریشی باشه، چون باید فامیل پیغمبر باشه. حتی کسایی که در بدر بودن گفتن سابقه در اسلام پولا رو تقسیم میکنه، امیرالمومنین وقتی آمدن بلا فاصله این عبیم برده، یعنی پا گذاشته بیخ خرخره درآمد تمام جامعه اسلامی، همین مسلمان های اتباقا هم طبقه اول. یکی از دعوه ها اینه، گفته سیاه و سفید اینا نداریم، همه یکسان. خیلی ها بعدها که آمدن بحثای هم تحلیل کردن گفتن تمام دعوا از این نقطه شروع شده. این هم که بعدا قتلفی محراب عبادتهی لشدت عدله، عدل رو این معنی گرفتن. گفتن گفته نه من اینا رو نمیدونم، این سنت اومد، یعنی مبارزه اول با این سنت غلطی بوده که از طریقه عمر شکل گرفته بوده. حالا کسایی که تو بحثای تحلیلی تاریخ رو مقتل کردن این بحثای رو نوشتن مراجعه کن. یکی بحثا پس بحثای طبقات نژادیست، طبقات قومیتیست، طبقات تشکیلی قومیتیست. یکی دیگه از مواردش ممکنه باشه بحث زبانیست. شما اگه این زبان رو بلدید، مثلا این کشور کشور انگلیسی زبانهاست، یا سیاسیست. شما میگید آقا مثلا اعضای حزب کمونیست اینها داره طبقه اجتماعی بالاتری هستن، داره منزلت اجتماعی بالاتری هستن. حالا این در حزب کمونیست به صورت روشن واقع شده بوده، ممکنه جاهایی قانونهای نانوشته داشته باشه، اونها که تو گروه ما حتی ما نزدیک به ما هم فکر ما، یا انواع دیگری. مثلا فرض کنید اگر یه روزی بگم کارگرها به طبقات اجتماعی دیگه، دیکتاتوری کارگرها، مثلا کارگرها طبقه مقدمی هستند، یا مثلا در چین میگن گفتن که دهقانان اینا مقدم هستند. هر نوع طبقات طولی برم گفتن نه تکمینن ها، تکمینن خب مثلا فرض کن یه نفری ممکنه فهم بیشتری داشته باشه کمتری داشته باشه، خب طبیعتا من و شما حتما یه آدمی که آدم خوبیه به نسبت یه آدمی که بعد بیشتر بشه احترام میذاریم، حتما جامعه به نسبت یه آدمی که فرض کنید آدم با سوادیه نسبت به بی سواد بیشتر احترام میذاره. مراد اون طبقاتیست که قانون اونها رو میاد میگه آقا گفت این آقا رأی بده اون رأی نده، اصلا حق رأی رو از اونا میگیره. تا 1960 خورده ای سیاه ها مثلا در امریکا حق رأی نداره، یا مثلا بحث آپارتاید زنها بحث مختلف که آمده، و اینها کلا طبقاتیست که قانون پشتش قرار میگیره. این طبقات طولی ظاهرا در بحث اسلام و به خصوص نگاه امیرالمومنین مردود. خیلی هم تو قرآن یه آیه ایست که پایه همینه که نا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همه اینا فقط به تعارف و شناخته شده است. اما ملاک ان اکرامکم عند الله اتقاکم، همه رو گذاشته کنار. یه مطلبی روایتیست خیلی روایت تکوندهنده ایست، خوندم جای دیگه شاد در دوستان، که دیدن امام سجاد گریه میکنه، خیلی یکی بهش گفت آقا دیگه شما چرا؟ از در فرمودن که نه اینجوری نیست، چون من نشنید که ان الجنت للمتقین ولو کان عبدا حبشیا و ان النار للکافرین ولو کان سیدا قرشیا. سید قرشی جهنم میره، اونم میره. تو دعای کمید هم امیرالمومنین دارم که بالاخره اینها همه از فرقی از این جهات نمی کنه. این طبقات طولی در نظام اسلامی برداشته شده از نگاه اسلام. متابعت گفتم طبقات طولی من حیث اعتبارات ها ولی من این هست و مسائل طبیعی تکوینی که با هم فرق میکنن، این که یه قابلیت یه عده باهوشتر هم داده کم باهوشتر هم، یکی زورش بیشتره یکی کم بیسوادتر یکی باسوادتر. قانون وقتی میاد اون امتیازاتی که ارسوا باید تقسیم بشه، حالا پخش مالیات پخش بیت المال در اون دوره مهمترینش بوده، معمولا پولا که از جنگ ها برمیگشته تقسیم میکردن، اون مهمترین چیزی بوده که معمولا در اون مقطع مهم بوده که به هر کی چقدر بدن. در تقسیم عمر طبقه اول کسایی بوده که بدر بودن، کسایی که در بدر بودن اونا رو بهشون خیلی میداده، در طبقه دوم سوم چهارم طبقه بودن. بله حضرت هم خود تقسیم خود حضرت رو خود دیگه بالاتری نهشون افاق حالا اولی شده بودن
یه
نازمش
نیست؟
نه طبقه نباید باشه. چرا؟ اتفاق اونجا سمیه است.
الان همین دهک ها به اونه که چند پردارن بیشتر میدن به اونه که اونه بیشتر هم چند پردارن میدن
اون ازبابه. ببینید در رابطه با قانونش رو قرار میدن، اما شما نگارتون به طبقات نباید باشه، طبقات درآمدی بالا طبقات بالاتر دارای امتیازات مثبت بشن، بعضی وقتا امتیاز منفی میدن. اگر مثلا فرض کنید تو قانونی که میگن کوته، حق تو لغت از فرانسوی اومده، تو عراق میگن به خاطر اینکه زنها سالها در این جامعه عقب بودن باید یک چهارم پارلمان حتما زن باشن. حالا اگر لیست اینجا آخرین مرد اینجا 500 هزار رای بیاره، اولین زن 20 هزار بازم زن میره بارم، یعنی اینها رو بهشون سهمیه جنسیتی میدن برای که میگن در طول تاریخ یک ظلمی شده، این ظلم باید برداشته بشه، برسن به شرایط مساوی. یه بار در بحث عدالت این بحث مطرح کرد، نمیخوام بگم. ببینید شما عدالت رو در تقسیم نباید بذارید، در تقسیم خود اموال، در تقسیم فرصت ها باید ایجاد کنید، یه مسابقه ایجاد کنید، همه بتونن توش خوب بدوند، اما دیگه طبیعیه که زودتر میده که عقبتر میمونه. هم کسی که بیشتر کار میکنه حتما از نسبت به کسی که کمتر کار میکنه خب باید بیشتر پول بگیره، یکی آقا تا لنگ زور میخوابه، یکی ساعت 6 صبح بلند میشه میره بیل میزنه، خب این باید بیشتر از اون بگیره، یک کسی کار کرده دود چراغ خورده یه عمری جون کنده درس خونده، خب یکی ایش نکرده همش گللی چر خوده. اما فرصت ها رو باید مساوی تقسیم کرد. و این ها بعضی وقتا میگه به این که فرض کنید کسی که توی یه منطقه فروستاییست این فرصتش مثل شمال شهر تهران نیست، هر چقدر هم شما بگید بزا ما به اون رو ضریبی میدیم، بازم برای اینکه به تساوی فرصت ها برسن. به این بحث الان من کلیت اشاره کنم، خب میگم طبقات در لسان مبارک مولا المبهدین اینجا مراد طبقات طولی نیست، طبقات عرضیست. یعنی حضرت نمیخوان بگن که این نرائیه طبقات، یعنی داره طبقات طولیه به نسبه به همه، گدا داریم پولدار داریم بعدا خوب اشکال نداره که اینا از به هم نیازمندن، نه میگن طبقات عرضی داریم که همان که خواهیم هم داریم، یعنی جامعه هر کی دنبال کار خودشه، حالا یکی نظامیه یکی تاجره یکی کشاورزه یکی اهل علمه یکی کاتبه، جامعه اون وقت که بسیارم بسیط بوده، امروز جامعه که دیگه هر کدومشون هزاران مسئله داره. این نوع طبقه بندی که الان در اینجا مطرح میشه به اصلا اشاره و پذیرش و مشروعیت دادن به طبقات تشکیکی طولی نیست، بلکه مراد به اصناف مختلفه، حالا اگر بخواهیم بگیم گروه های مختلفه، طیف های مختلف اجتماعه، آدم ها استعداد مختلفی دارن. به روی بعضی میبینید طرف دارای استعداد بسیار بالا در بحث، حالا حتی در علمیات، در بحث های زبانه، خود اصلا استعداد زبان، استعداد یادگیری زبان خارجی، کمان که هنر، استعداد هنر، ریاضی، علوم مختلف فرق میکنه، طرفی آدم هیچی از ریاضی ها نیشته میشه ولی او هنرمند خیلی خوبی، یعنی این هم درشون وجود داره. این نکته اول. نکته دوم این که در اینجا یه تعبیری به کار رفته که بعضی از این طبقات بدون دیگری به صلاحیت نمیرسن، به صلاح نمیرسن، درست نمیشن. دوم گفته و اساساً بی نیاز از هم نیستن. آیا این تکراره یا نه؟ سه احتمال من در اینجا میدم. احتمال اول این که بگیم قنا به معنای صلاح دنیاویست، اون صلاح به معنای صلاح اخروی. یعنی گروه های اجتماعی نه دنیاشون بدون هم آباد میشه نه آخرتشون. دوم که احتمالش از اقرب به واقعی باشه این که تعبیر قنا به معنای نیازهای اولیه است، تعبیر صلاح به معنای نیازهای ثانویه. توجه بکنید همه انسان ها یه نیازهای اولیه دارن، تا اینا تأمین نشه سراغ نیازهای ثانویه نمیرن. اینو از 50 تا 70 محتام گفتن، خیلی هم درسته. میگن را کنید اول خوراک، تا طرف به شکمش سیر نشه اصلا دنبال اخلاق نمیره. این نیازهای اولیه رو شمارش کردن، حالا اصلیاش رو بگم بقیه شوید. مثلا رفع نیاز جنسی، بحث خوراک، بحث پوشاک، بحث امنیت، بحث استراحت، بحث تفریح رو بعضی گرفتن. تفریح به معنای این که طرف بتونه یه آرامش ذهنی در خودش پیدا بکنه. موارد دیگه هم گفتن، توش اختلاف، بعضی ها رو بعضی اضافه کردن، بعضی ها نگفتن. گفتن تا این نیازهای اولیه تعیین نشه اصلا این سراغ نیازهای ثانویش نمیره. یعنی جامعه‌ای که امنیت نداره اصلا ذهنش نمیرسه دنبال این که شما بهش بگه آقا بیا آدم خوبی باش، اخلاق رو رعایت کن. این اول مشکلش رو باید با امنیتش حل بکنه. میگن شکم گرسنه بینایمون نداره، به این معناست. حالا دقت کنید، یه نفری که از یه سنتی برمیخیزه او در حقیقت نیازهای اولیه‌اش رو از نظر ذهنی تأمین کرده. ممکنه یه آدم اینقدر آدم خوبی باشه که بمیره و دزدی نکنه. دارن در رابطه با نرم صحبت میکنه. اینجا ممکنه بگیم آقا قنا نیست، یعنی این که نیازهای اولیه این جامعه بدون هم تأمین نمیشه، همه به هم نیاز دارن. و دوم این که این نیازهای ثانویه‌شون هم که تکامل در همین ها هست بخشیش و بخشش اصلا مطالب بهتر خوب شدن که حالا فرده ازاره بشه اشاره میکنیم. یعنی این که آدم ها خوب بشن احتیاج به هم دارن. شما اگر کنار هم نباشید خوب هم نمیشید. نیاز دارید برای اینها که پیشرفت بکنید. اینم به معنای سلام. یک صفت احتمال سومم هم که به آخر بحث امروزمون بگیم صلاحشون بدون هم تأمین نمیشه، یعنی تک تک. یعنی من فی حد نفسه وقتی خودم رو نگاه میکنم بدون بقیه به صلاح نمیرسه. نیازشون تأمین نمیشه، یعنی کل جامعه من حیث و هو کل جامعه رو که نگاه میکنید نیازمنده. مثلا فرض کنید حالا شما اگر من بگم آقا اصلا اگر کل پش تو عالم نباشه من چه مشکل پیدا میکنم، ولی جامعه نیاز به اونم داره. ممکنه شما به خصوص نیاز نداشته باشید، ولی جامعه نیاز داره. در رابطه با شخص شما صلاحه، اما در رابطه با جامعه نیازه. ما دونه دونه رو به هم نیاز داریم من حیث صلاحمون، زنده ممکنه بمونین، یه نفر رو بکستن توی جایی هم بمونه، اون تکاملش، اون خوب شدنش، اون توسعه در اخلاقش، توسعه در حتی در روحیاتش داره اینه که اقیه هم باشه. اما جامعه اگه بخواد پیش بیاد، حتی هم کله پذیر هم نیاز داره، که حتی مثلا بعضی از فقها گفتن اگه پنیر فروش هم نیست، این اختلال نظامه، باید کار بکنن اونم باشه، یعنی این هم باید همه درش موجود باشه. در رابطه با این تعبیر که بعد حضرت پنج طبقه میکنن جندی، و دقت هم بکنید همجا اشاره کنم، یکی از این طبقاتی که حضرت بهش اشاره میکنن که بهش نیازه کیان؟ یکی از اینش که حضرت بهش اشاره میکنند اهل کتاب انا، اهل ذمه، یعنی این طبقات یکیشم غیر مسلمان ها، حالا به طریق اولا میشه اینو توسعه داد به فتقه، یعنی اینها هم در جامعه بهشون نیازه. حالا چه نیازی براش وجود داره فرق